سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عمله بر خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی این گروه خبر دادند که عمله بر اقانی از سوی یک مهاجم انتحاری داعش انجام شده. خلیل رحمان اقانی چهارشنبه در یک عمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. گفته شده که 6 تن دیگر هم در این عمله کشته شدند. خلیل رحمان اقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در 2021 در افغانستان کشته می شود. او کاکای سراج‌الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین اقانی مؤسس شبکه اقانی است. حکومت ایالات متحده در 2011 میلادی برای اطلاعات در مورد خلیل رحمان اقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست توریست‌های بین المللی شامل ساخت. سازمان همکاری اسلامی عملی روز گذشته بر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل را به شدت محکوم کرده. در اعلامیه مطبوعاتی سازمان همکاری اسلامی که ناوقتش روز چهارشنبه منتشر شد آمده که در 2 سال گذشته وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است، اما چنین عملات میتواند نگرانی های امنیتی را ایجاد کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که روزا آتنبایوا رئیس یونما در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این چهارمین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در سال جاری است و در حال برگزار می شود که یونما روز سه‌شنبه با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که هرچند درگیری های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران همچنان با تهدیدهای جدی در این کشور روبروست. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که یک هیئت از آنها برای مذاکرات در مورد آزادی یک گروگان اسرائیلی وارد قاهره پایتخت مصر شده. خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که زیاد النخالا رهبر گروه جهاد اسلامی رهبری نهایت را به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته پیش هشدار داد که اگر گروگان‌های اسرائیلی تا 20 جنوری که او به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند آزاد نشوند، مقامات بهای سنگینی را خواهند پرداخت. اما از که از سوی واشنگتن و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در 7 اکتبر سال گذشته حدود 250 نفر را از اسرائیل گروگان گرفتند که از این میان تعداد از آنها در جریان درگیری در غزه کشته شدند. برخی مبادله شدند و سرنوشت ده ها تن دیگر هنوز روشن نیست. عربستان سعودی رسما میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 را به دست آورد. این تصمیم روز گذشته از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در شهر زوریخ به دلیل نبود نامزد دیگر بدون رأی‌گیری تایید شد. برخی کشورهای اروپایی از جمله فدراسیون فوتبال انگلستان با توجه به سوابق حقوق بشری و قوانین تبعیض‌آمیز عربستان سعودی از این تصمیم انتقاد کرده. پس از میزبانی قطر در 2022 جام جهانی 2034 دومین بار خواهد بود که این مسابقات در شرق میانه برگزار میشه. این تصمیم مطابق برنامه نوبتی فیفا اتخاذ شده. جام جهانی 2026 در امریکا و 2030 در اروپا برگزار میشوند. و قرار است فردا تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بار دیگر به مسافه هم بروند. نخستین مسابقات از سلسله 3 بازی 20 اوره میان این دو تیم دیروز برگزار شد که در آن تیم زیمبابوه با تفاوت 4 ویکت پیروز شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر 3 مسابقه یک روزه و 2 بازی تست هم با تیم میزبان برگزار کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 2021 میلادی دفاع کرد و گفت که با اقدام جنگ طولانی آمریکا پایان یافت و منابع برای رسیدگی به بحرانهای دیگر آغاز شد. در نشست استماعی کنگره که ناوقت دیشب برگزار شده بود، برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از اداره رئیس جمهور جو بایدن، اداره او را متهم کردند که توافق صلح را به گونه درست عملی نکرده. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگر نیروهای آمریکایی برای 20 سال دیگر در افغانستان باقی می‌ماندند، مخالفان ایالات متحده به شمول روسیه خوشحال می‌شدند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جریان نشست استماعیه ناوقت شب گذشته، اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در انفجار ماه آگوست 2021 در میدان هوایی کابل و تخلیه بی‌نظم هزاران افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند مقصر دانست. رئیس کمیته روابط مجلس نمایندگان بلینکن را مخاطب قرار داد و گفت که شما هشدارهای پرسنل خود را در مورد سقوط نادیده گرفتید. بلینکن در پاسخ گفت که آنها به هر آمریکایی که می‌خواست افغانستان را ترک کند این فرصت را فراهم کرده و هزاران افغان را در نقاط مختلف جهان جابجا کردند و همچنان واشنگتن متحد است تا افغان‌های باقی مانده را نیز منتقل کنند.
گفتگوهای بین‌الافغانی آتش بس در جریان این گفتگوها نقشه راه برای آینده افغانستان و همچنان تعهد به خروج از افغانستان تا تاریخ می و رهایی 5000 زندانی طالبان از جمله ماده های این توافق بود.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان در ادامه صحبت های بلینکن گفت که در میان این 5000 نفر افراد بودند که یا تروریست بودند یا جنگجو که دوباره به میدان های جنگ برگشتند تا علیه حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت میکرد به جنگت. بلینکن در پاسخ این موضوع را تایید کرد، اما وقتی از او پرسیده شد که آیا نمایندگان حکومت افغانستان در مذاکرات صلح حضور داشتند، او پاسخ رد داد. یکی از اعضای مجلس با صدای بلند گفت که چرا نمایندگان حکومتی که آمریکا از آن حمایت میکرد در این مذاکرات حضور نداشتند. بلینکن در پاسخ گفت
نمی توانم به این سوال پاسخ دهم، زیرا در آن زمان آنجا نبودم.
سپس از او پرسیده شد که آیا آینده حکومت افغانستان را با خطر مواجه نکردند؟ او این موضوع را تایید کرد و به اظهارات قبلی جنرال مک‌کنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا یا سنتکام اشاره کرد و گفت
همین گونه است. جنرال مک‌کنزی در جلسه استماعی خود اشاره کرده بود که توافق دوحه در بخش اعتمادسازی باعث بحران شد. همین گونه در مورد آینده حکومت افغانستان و برای امنیت نیروهای امنیتی افغانستان.
همچنان در این نشست از آقای بلینکن پرسیده شد که از یک سو مذاکره با طالبان و از سوی دیگر مقاومت نیروهای افغان تناقض را ایجاد کرده بود یا خیر. بلینکن در پاسخ این موضوع را پذیرفت. توافق دوحه در تاریخ 29 فوریه 2020 میان زلمه خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا و ملا عبدالغنی برادر به نمایندگی از طالبان امضا شد. زلمه خلیلزاد اکنون گفته است که با انتخاب دونالد ترامپ زمینه برای اجرای تمام مفاد توافق دوحه فراهم شده است. قرار است ترامپ در تاریخ 20 جنوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگن یاد کند. او در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که از مقامات مسئول در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان درخواست خواهد کرد که استفاده هند. دموکرات ها تاکید دارند که مسئولیت عمده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عهده حکومت ترامپ است که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبان توافقنامه صلح را امضا کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران اوکراین و هنگری از همدیگر انتقاد کردند. این انتقادها در حال مطرح شده که دونالد تاسک، صدر اعظم پولند، رئیس آینده اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است که مذاکرات صلح بین مسکو و کیف در زمستان آغاز شود. بیشتر فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که درباره شرایط آتش بس و مذاکرات صلح با اوکراین یک ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرده است. در واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اوربان را متهم کرد که به جای حمایت از اتحادیه اروپا به دنبال منافع شخصی است. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که اتحادیه اروپا یکی از اصل موفقیت است و درباره جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده بدون حضور اوکراین هیچ مذاکره نمیتواند انجام شود. اوربان، صدر اعظم هنگری، در پاسخ نوشته که مایه تأسف است که زلنسکی در زمان کریسمس آتش بس و تبادل شمار زیاد از زندانیان را رد می کند. اوربان با اشاره به فرمان اخیر زلنسکی گفته که پیش از این نیز مذاکره صلح با روسیه رد شده است. پس از نزدیک به 3 سال جنگ، تلاش های دیپلماتیک در بروکسل و واشنگتن برای پایان دادن به بزرگترین جنگ اروپا طی 8 دهه اخیر شدت گرفته است. این تلاش ها در حال اوج گرفته که قرار است دونالد ترامپ در تاریخ 20 جنوری به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کند. ترامپ اعلام کرده که پایان دادن به جنگ اوکراین را در اولویت کاری خود قرار می دهد. هنوز اختلافات عمیق بین دیپلماتان غربی وجود دارد تا به روسیه اجازه دهند تا به طور موقت بخش‌هایی از اوکراین را اشغال کند، تحریم‌های روسیه را لغو کند و در پاسخ به این پیشنهادات تضمین‌های امنیتی برای اوکراین ارائه دهد. در همین حال برخی تحلیلگران می‌گویند روسیه تلاش می‌کند پیش از مراسم تحلیف ترامپ مناطق بیشتر از خاک اوکراین را تصرف کند. از سوی دیگر اوکراین نیز در تلاش است پیش از انتقال قدرت به ترامپ موضع خود را در مذاکرات صلح تقویت کند. رئیس جمهور زلنسکی روز شنبه در پاریس با ترامپ دیدار کرد و شرایط صلح اوکراین را با او در میان گذاشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این دیدار خواهان تضمین امنیت اوکراین در هر گونه مذاکرات صلح شده است. پس از این دیدار، ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز شنبه با ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، نیز درباره جنگ اوکراین گفتگو کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اکنون میشنوید که در زمستان امسال بسیاری از خانواده های فقیر در افغانستان حیرانند که چطور از خطر سردی خود را نجات بتن. در گزارش به چگونگی گذران زندگی افراد میپردازیم و بخش از مشکلات روزمره آنها را بستاب میدیم.
عبداللطیف، جوان 24 ساله و باشنده شهر کابل، یکی از صدها موچی یا کفاش است که برای تامین نیازهای خانوادهش از صبح تا شام تقلا می کند. او که سرپرستی خانواده 7 نفره را بر عهده دارد، روزانه حدود 150 افغانی درآمد دارد. این حرفه به او از پدرش به ارث رسیده، اما او می گوید که فعلا وضعیت زندگی خرابتر شده. عبداللطیف می گوید:
دستدان هستیم کل ما دیگه، فعلا نمیشه رایت خداوند دارده، باید 100% کار کنیم. برف باشه، لای باشه، گل باشه، باران باشه، هفته و باشه، هرچی باشه، مجبور و مکلف هستیم که بیم کار کنیم. اگه کار نکنیم دیگه گشنه موندیم.
عبداللطیف میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی برای زمستان نتوانسته سوخت کافی تهیه کند.
با زمستان دیگه نه چوب است، نه زغال است، چیزی نیست دیگه. فقط اونمو کار میکنیم، 50 روپیه یک کیلو گاز مندازیم، اونو زمو استفاده میکنیم، هم گرم میکنیم خانه را، هم چای میمونیم، دیگ پخته میکنیم سرش. او خب وضعیت این کاروبار که بود دیگه، یک ذره شکر کاروبار خوب بود، حالا فعلا یک ذره کاروبار ضعیف شده.
دیگران هم مشکل مشابه دارن. محمد اشرف، مرد 52 ساله‌ای از کابل که سرپرستی خانواده 12 نفره را بر عهده دارد، حدود 12 سال است که در کنار جاده بوت‌های مردم را رنگ می‌کند و می‌دوزد. او روزانه بین 100 تا 200 افغانی درآمد دارد، اما او از سرمای زمستان امسال نگران است. او می‌گوید:
دو زنده صحیح نیستن که بود جور کنیم، فقط این یک سوزن موچگیریز و چهار تا برس اونو موج خدا را گفته میشینیم که تا که پیسی یک لقمه روزی رو پیدا میکنیم. همیالی هم چشم صحیح دید ندارد، این تقریبا دو ماه شد، دو نیم ماه شد که من بیکار بودم در خانه، بلکل بیکار بودم. بازم یک چیزی واقعا مفروختم به سرمایه و چیزا نبود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، وضعیت زندگی افراد نادار بیش از پیش دشوار شده. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش در صفحه اکس خود نوشته که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان با گونه متوسط 38,200 افغانی برای تأمین نیازهای غذاییشان قرضدار هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند اکنون به بیش از 27 میلیون نفر رسیده است. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی است. او برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم. حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه. رادیو آزادی.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این مجله فرهنگی با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. این مطالب را یکی دیگر برای شما تهیه کرده ایم. داستانی متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی تقدیمتان می کند. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد.
یک از او برنامه هایی است که ما بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستند. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده، او از زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ماری مطمئن، یکی از دکلماتوران افغانستان. یاد خیری از نادیا انجمن، یکی از شاعران معاصر افغانستان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. از شما دعوت می‌کنیم که با رادیو آزادی بمانید. در این هفته یک داستان متأثر از حوادث 3 دهه گذشته و از سرکوب مخالفین دولت آن وقت بر افغانستان را داریم، از نویسنده معاصر نیلوفر نیکسیر. این داستان را سایت وزین کابل نات لطف نمودن که آن را رویا معدومی می خواند.
خاک را پس می زنم و پس می زنم، اثری از تو نیست. مردان محل که تو را دیده بودند گفتند جسدت پشت باره هست. تو در حال که سینه‌ات شکافته بود را پشت باره به خاک سپرده بودند. گمنام بودی، شهید گمنام. خودت عاشق گمنامی بودی. همیشه یادم هست که مرگ بزرگ می‌خواستی و گمنامی را دوست داشتی. سینه‌ات بزرگ بود، بزرگتر از هر اقیانوسه. شبها که بر فراز تخت بام با هم نشسته بودیم، دستم را روی سینه‌ات می‌گذاشتم و صدای اقیانوس عظیم را می‌شنیدم. گفته بودی از مرگ نمی‌ترسی. مرگ با نترسی، با عشق در نزد تو عجین شده بود. از مرگ که می گفتی دلم می لرزید، پلکم می لرزید و فتیله لامپا را پایین می کشیدم و بالای سرمان می گذاشتم. سرم کنار گوشت بود. آسمان هرات را می دیدم. ستارگان بیشمارش را، بوی نم روی تخت بام را با بوی تو بریه هایم فرو می دادم. خوابم می برد. صبح هرات با صدای میناهای لای ناجوها شروع می شود. تخت بام را جارو می زنم و به صدای میناها که همراه صدای ناوک آمیخته شده گوش می کنم. تیپ را روشن کرده ای. آه لیلی لیلی جان را گوش می دهی. به این فکر می کنم که سوز صدای ناوک از کجا می آید. تو به من نگاه می کنی. کنار تیپ نشسته ای. نمی خواهم که بروی، ولی می روی. میگویی پس میایم. تیپ خاموش می شود. صدای میناها کم می شود. در با در زنه صدا می دهد و پشت سرت بسته می شود. غم عالم روی دلم سنگینی می کند. می نشینم پای سنگ پسته شکنی و پسته ها یکی پای دیگر روی سفره پهن شده زیر سنگ می افتد. میگویی پسته نشکن. انگشت هایت ترک ترک شده. پسته نشکنم غم تو را چگونه حل کنم؟ میگویی دست هایت خراب می شود. میگویم من که خراب تو شدم. خاک را با سر انگشت هایم پس می زنم. نشانی همین جا بود، ولی اثر از تو نیست. مردان محل به من دروغ گفتند. همچنان خاک را پس می زنم. چادرم، موهایم، دست هایم پر از خاک شدند. حداقل نشانی از تو بیابم. ساعتت، تسبیحت، بویت، نفست، هیچ چی نیست. گفته بودی دنبالت هستند. شب نامه ها را که پخش کرده بودی دیده بودند. از مرگ هراسی نداشتی. و من گفتی که اگر گم شدم بدان که سربنیستم کردند. گفتی که در گورهای دستجمی و یا گور بینام و نشان شاید مرا بیابی. دنبالم نیا. هرات با تمام ناجوهایش روی سرم ریخت، با هیاهوی میناهایش. از تصور مرگت به خود پیچیدم. بغلم کردی و خندیدی. غم نخور، اتفاقی نمی افتد. صدای تیپ را بلند کردی. با آهنگ لیلی لیلی جان صدای ناوک در گوشم با سوز بیشتر تنین انداخت. گفته بودم خطر نکن. چشمت را به ستاره ها دوخته بودی. دود سگرتت را پخش کردی. سگرتت در تاریکی شب روشن می زد. خطر را نمی شناختی. دنبال آزادی بود. زندان پل چرخی را دوبار تاب آوردی و دوباره به سمت هرات برگشتی. گفته بودند اگر باز هم شبنامه پخش کنی و زد دولت شوی سربنیستت می کنند. مردم محل گفتند جسدها را شبها می آوردند و زیر خاک می کردند. با بلدوزر خاک رویشان می ریختند و بعد هم بلدوزر را روی گور دستجمی می گذاشتند تا خاک کاملا هم سطح شود و اثر از آن نماند. حالا من کجا را بپالم؟ خاک را پس می زنم، تو نیستی. یک تکه از وجودت را که پیدا کنم می برم به قبرستان پیش خانه ما. شب و روز روی مزارت می خوابم، آرامش می یابم. تو را که بردند دلشوره به تن خانه ریخت. رخت های سر ریجه را جمع کردم. لباس تو هم با باد بازی می کرد. برشان داشتم و بین ساروق رخت خواب ها مرتب گذاشتم. فکرم پریشان بود. ساعت از چاشت گذشت و خبری از تو نشد. من می دانستم که تو را نمی آورند. با دلم براعت شده بود که زنده سر گم می شوی. تا حال هر کی را برده بودند رد و پایش گم شده بود. می گفتند می برند زندان پل چرخی، می برند پل گون. نمی دانم همین طور نام ها چرخ می زد در سرم. خودت هم می گفتی که اگر ببرند دیگر خبر از فرد نمی شود، ولی نمی ترسیدی. بعد رفتنت مادرت هر شب قرآن را باز می کرد و با استخاره خودش را آرام می ساخت. پدرت تمام حوزه های پلیس را از پا بدر کرد. کسی را به نام تو نمی شناختند. شاید می شناختند و کتمان می کردند. پیرمرد را از سروا می کردند. او را با ورق پاره ها و امضاهای بیهوده و بی خود به خانه می فرستادند. خسته به خانه می آمد و در حسرت تک فرزند به عکست خیره می شد. تو هوایی بودی، فکر هیچ کس را نکردی و خودت را به دامن شعله ها سپردی. پدرت خسته شد و یک روز از خواب بیدار نشد و در خواب به سمت تو آمد. کمپل را که از رویش پس کردیم چشمانش آرام بسته بود. مادرت می گفت خوش به حالش، بی‌غم شد. چشم براهی برای هر دویشان سخت بود. پدرت آرام بود، مادرت خیلی بیتابی می کرد. می گفت کاش جنازهش را می دیدم، آن وقت دلم جمع می شد. حداقل مزاری دارد پسرم. تو حتی یک قبر هم نداری. این خاک هیچ وقت تو را جا نداد. چه وقت زنده بودی و چه حالا که مرده ای. من فقط از تو یک نشانی می خواهم. همان نشانی هم نیست. مادرت وقت مرد مرا به خدا سپرد. می دانست تنهایم، فرزند ندارم، هیچ کس را ندارم. من خودم را به بادهای 120 روزه هرات سپردم و هر شام به یاد تو روی تخت بام شم روشن کردم. شم اگر نبود یک گل پنبه روشن کردم. یادت را چراغانی نگه داشتم. تو در کجای این سرزمین خوابیده ای که دستم به دستت نمی رسد.
داستانی بود متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی برای شما خواند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی 9 نشانه پختگی هر انسان، دومی دزد قلم و سومی غفلت. نخست 9 نشانه پختگی هر انسان. یک، پختگی یعنی متوجه میشی که خواب شب مهمتر از چت کردن تا نصف شب است. 2، پختگی یعنی درباره کاری که میخوایی انجام بدهی تا زمانی که انجام بدهی به کسی چیزی نگویی. 3، پختگی یعنی بفهمی هر کسی که در محل کار همراهت هست دوست تو نیست. 4، پختگی یعنی زمانی که هنوز رابطت قطعی نشده صندوقچه رازهایت را برای کسی باز نکنی. 5، پختگی یعنی ازدواج نکردن با فرد نامناسب. 6، پختگی یعنی آرام بودن را یاد بگیری. هر چیز به واکنش تو نیاز ندارد. 7. پختگی یعنی مسئول زندگی خودت باشی و از کسی توقعی نداشته باشی. 8. پختگی یعنی بدانی که زمان ترک کردن محل وظیفه مهمانی خیلی مهم است. و 9. پختگی یعنی از اشتباهاتت درس بگیری. جالب دوم، دزد قلم. شنیدم مردی می گفت چهارم ابتدایی مکتب بودم، در مکتب قلم سیاهم را گم کردم. وقتی به مادرم گفتم سخت مرا تنبیه کرد و به من گفت که بی مسئولیت و بی حواس هستم. آنقدر تنبیه مادرم برایم سخت بود که تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت دست خالی به خانه بر نگردم و قلم های دوستانم را بردارم. روز بعد نقشم را عملی کردم. هر روز یکی دو قلم را بالا می رفتم تا اینکه تا آخر سال از تمامی دوستانم قلم برداشته بودم. ابتدای کار خیلی با ترس و این کار را انجام می دادم، ولی کم کم بر ترسم غلبه کردم و از نقشه های زیادی استفاده کردم تا جایی که قلم را از دوستانم می دزدیدم و به خودشان می فروختم. بعد از مدتی این کار برایم عادی شد. تصمیم گرفتم کارهای بزرگتر انجام دهم و کارم را تا کل مکتب و دفتر مدیر مکتب گسترش دادم. خلاصه آن سال برایم تمرین عملی دزدی حرفه‌ای بود تا اینکه حالا تبدیل به یک سارق حرفه‌ای شدم. مرد دوم می گفت صنف دوم ابتدایی بودم. روزی از مکتب آمدم به مادرم گفتم قلم سیاهم را گم کردم. مادرم گفت خب بدون قلم چه کار کردی؟ گفتم از دوستم قلم گرفتم. مادرم گفت خوب است. پرسید که دوستت از تو چیزی نخواست؟ خوراکی یا چیزی؟ گفتم نه، چیزی از من نخواست. مادرم گفت پس او با این کار سعی کرده به دیگری نیکی کند. ببین چقدر زیرک است. پس تو چرا به دیگران نیکی نکنی؟ گفتم چگونه نیکی کنم؟ مادرم گفت دو قلم می خریم. یکی برای خودت و دیگری برای کسی که ممکن است قلمش گم شود. آن را به کسی که قلمش گم می شود می دهی و بعد از پایان درس پس می گیری. خیلی شادمان شدم و بعد از عملی کردن پیشنهاد مادرم احساس رضایت خوبی داشتم. آنقدر که در بکسم قلم های اضافی بیشتری می گذاشتم تا به نفرهای بیشتری کمک کنم. با این کار هم درسم خیلی بهتر از قبل شده بود و هم علاقه‌ام به مکتب چند برابر شده بود. ممتاز صنف شده بودم و به گونه‌ای که همه مرا صاحب قلم‌های ذخیره می‌شناختند و همیشه از من کمک می‌گرفتند. حالا که بزرگ شدم و از نظر علمی در سطح عالی قرار گرفتم و هم تشکیل خانواده دادم، صاحب بزرگترین جمعیت خیریه شهر هستم. جالب سوم، غفلت. این یک داستان واقعی است. یک انگلیسی تصمیم گرفت که برای کشف معدن الماس به افریقا برود. تمام دارایی خود را فروخت و رفت. زمینی خرید که کلبه‌ای در آن بود و فقط به جستجوی الماس پرداخت. در نهایت نتوانست چیزی پیدا کند. پس زمین و کلبه خود را برای فروش گذاشت. شخصی برای خرید آنها آمد و اسم او کمبرلی بود. آنها بر روی سنگی در حیاط خانه نشستند و قرارداد را امضا کردند و صاحب قبلی رفت. وقتی او رفت، کمبرلی کاملا اتفاقی آن سنگ را تکان داد و و زیرش الماسی دید و این گونه بود که معادن الماس کمبرلی کشف شدند. الماس ها همان جایی بودند که آن مرد قبلی زندگی می کرد. او دنبال الماس همه جا را گشت و به غیر از خانه خودش را. هرچه که به دنبالش هستی از درون خودت است. از درون خودت غافل نباش.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد. او به رادیو آزادی گفت برای حفظ هنر در خارج از افغانستان از تکنیک های نقاشی مدرن و سنتی استفاده کرده تا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان برساند. نقاشی های او اغلب زنان افغان را در لحظات سخت و همراه با نمادهای مقاومت و امید به تصویر می کشد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
داد نقاشی از زمان که تولد شده بودم در درونم بوده، اما من هیچ وقت استعداد کشف نکرده بودم تا اینکه بزرگ شدم و کم کم پی بردم.
ربابه محمدی نقاش افغان با نتوانی جسمی به دنیا آمد که مانی از عمل کرده کامل دستانش می شود، اما با آن هم با استفاده از دهان نقاشی می کند و آثار هنری قابل توجه را خلق می کند. او برای رادیو آزادی گفت به دلیل نتوانی جسمی که داشت نتوانست مانند سایر همسن و سالانش به مکتب برود، اما این آخر راه برای او نبود.
ما به خاطر ازی با دهن نقاشی میکنم چون نمیتونم از استپایم استفاده کنم و نمیتونم راه برم. خواندن نوشتنم خانه یاد گرفتم و همیشه آرزو داشتم مکتب برم، اما نشد. همین تنهایی ها بود که مرا طرف نقاشی سوق داد و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی میکنم هم مینویسم با همین دهن.
ربابا محمدی از طریق آثارش آرزوهای زنان را که تحت تاثیر خشونت، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند تعریف می کند.
و ما در مورد زن، در مورد دختر، از روزی که کانادا آمدیم دو تا اثر کار کردیم. یکی همین دختری که داخل کتاب نشسته و یکی هم دختری که آرزو کرده ای کاش می شد که درس بخونه.
او بر رادیو آزادی گفت تلاش کرده تا هر یک از نقاشی های او پیام از امید، مقاومت و مبارزه برای حقوق برابر زنان باشد. او با اشاره به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان افزود که زنان را نمیتوان از جامعه حذف کرد.
جدیدترین نقاشی که کشیدیم نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زود کهنه به نظر میرسه. انگار از چند صد سال شده که او کتاب عمر داره و دختری که داخلش نشسته با یک لباس فرهنگی هست. کتاب کهنه نشان دهنده زنانی هستن که از تاریخ نمیشه حذف کرد، نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستن.
ربابه محمدی مانند شماره دیگر هنرمندان و فعالان پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرد و اکنون در کانادا زندگی میکند. او میگوید با مبارزه و دادخواهی از طریق هنرش برای زنان افغان که از حقوق اساسیشان زیر حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محروم شدند ادامه خواهد داد.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه هایی است که من بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستند. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و از زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت در اگست 2021 بر افغانستان در کنار وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و کار زنان بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت‌های چشمگیری را وضع کرده است. یکی از این محدودیت‌ها بر هنر نقاشی، اجسام زنده و حتی محدودیت‌ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
در گزارشی شنیدید که ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش خوانش شعر این شماره مجله آزادی دکلمه ای داریم از یک پارچه شعر مرحوم رازق فانی به صدای آهنگین بانو ماری مطمئن که این دکلمه را برادر ما اشرف بیگ فرستادن که به آن گوش می دهیم.
امشب چوشم گریه کنان قصه می کنم، امشب چوشم گریه کنان قصه می کنم، می سوزدم اگر چه زبان قصه می کنم، از عهد بی ثبات تو و عمر خیشتن با موجهای آب روان قصه می کنم، رفتی تو چون بهار و من افسانه تو را با برگهای زرد خزان قصه می کنم، اشکم فسانه گوید و لب همچنان خاموش، اشکم فسانه گوید و لب همچنان خاموش، به گفت و گو ببین که چسان قصه می کنم، چون قصه گوی پیر به هر کوچه می روم، جور تو را به پیر و جوان قصه می کنم، از عهد بی ثبات تو و عمر خیشتن با موجهای آب روان قصه می کنم، رفتی تو چون بهار و من افسانه تو را با برگ های زرد خزان قصه می کنم، چون قصه گوی پیر به هر کوچه می روم، جور تو را با پیر و جوان قصه می کنم، فانی ز دست این دل رسوای خیشتن، فانی ز دست این دل رسوای خیشتن، دارم غمی که با تو نهان قصه می کنم.
پارچه شعری بود از رازق فانی و صدای بانو ماری مطمئن، یکی از دکلماتوران افغانستان.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این بخش برنامه از یک شاعر نامراد جوان که با استعداد و قریحه بالا در شعر فارسی دری با دنیای از آرمانهای خود فریاد بی آوار و سرود و در ژرف یک درد بی انتها از این جهان رفت سخنهایی داریم. از نادیا انجمن، شاعر صدای رسای زن، به ویژه زن ستم دیده و دایم در رنج افغانستان. نادیا انجمن زاده 6 جدی 1359 است. در گذشته 15 عقرب 1384 برابر با 5 نوامبر 2005 از شاعران جوان فارسی سرای اهل هرات باستان بود که به سرایش شعر و شعر نو می پرداخت. عضو انجمن ادبی مخفی، کارگاه سوزن طلایی در زمان اول طالبان بود که صد دریغ در سال 2005 به دلیل ضرب و شتم توسط شوهرش کشته شد. در مورد قدرت شعر با محتوای نادیا انجمن، یاد نوشته تازه از پوهان عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشگاه کابل، با عنوان نادیا انجمن بانو شاعر جوان مرگ دستیاب شد که در همرسانی آن من با شما هستم. استاد قویم می نویسند نادیا انجمن شاعر جوان مرگی بود که بر تارک شعر معاصر فارسی دری می درخشد. او چون پرنده فراخ بال در فضای سرودن شعر پرواز کردن را می آموخت که در مسار قفس غم و اندو محصور ساخته شد و دیگر مجال پرواز کردن برایش فراهم نگردید. نادیا سرودن شعر را از 15 سالگی آغاز کرد. اشعار او به شکل غزل و سپید در گل دودی و یک سبد دلهره بازتاب یافت. او توانگری سرودن شعر را در انجمن ادبی هرات می سنجید و دیری نپایید که به حیث یک شاعر مطرح نامش در حلقات ادبی کشور ورد زبان ها شد. نادیا انجمن در سال 1359 شمسی در هرات به دنیا آمد، درس خواند و تا دانشگاه هرات رسید. شعر سرود و با رود اشعارش سرزمین ادبیات را آبیاری کرد و از این سرزمین گلهای زیبا بشکافت. دو گزینه شعریش آذین چاپ یافت. گل دودی او را انجمن ادبی هرات چاپ کرد. یک سبد دلهره او هم به چاپ رسید. با باور پوهان قویم، با رفتن نادیا انجمن در 15 عقرب 1384 از دنیای دنی، غم و اندو بر شعر فارسی سایه گسترد و ادبیات ما سوگوار شد. او را در جوار خواجه عبدالله انصاری به خاک سپردن. نادیا چیزهای زیادی برای گفتن داشت که ناگفتمان. استاد قوی می نویسند با رفتن او واژه ها هم گریستند. در حقیقت شعر نادیا پژواک اندوه بی پایان و آرزوی دیرین زنان کشور ماست. به همین سبب شعر او در ملتقای بودن یا نبودن قرار گرفت. نادیا انجمن با آن که خیلی جوان بود، نیروی زبان فارسی دری در رگ رگ او می جوشید. پختگی اشعار او نشان دهنده توانمندی وی است. او توانست در ساختار و سروده هایش به گزینشی تک واژه ها و گروه واژه ها بپردازد و آنها را در محورهای همنشینی و جانشینی به طرز شایسته و موفقانه به کار ببرد. به گونه نمونه چند مصرع از شعر او به نام نیزه خورشید را می خوانیم. دریچه را بکشا، آفتاب می تابد، بروی شب دربند، به شب بگوی که ما به تاج دختر مهتاب جلوه گریم، ستاره سحر از جنس گوشواره ماست. اگر فرودایی به داغ کوره آتش فشان سینه ما، چو هیمه می سوزی. اگر در مورد گزینش واژه های به کار برده شده در این شعر و پیوند با همه آنها از نظر جمال شناسی توجه کنیم، در میابیم که نادیا انجمن چقدر در این پیوند واژه ها توانمند است. واژه های تاج، دختر، مهتاب، جلوگر بودن ستاره سحر، گوشواره، واژه هایی اند که هم از لحاظ زیبایی شناسی و هم از جهت دستوری بر ابهت شعر می افزاید. همین گونه واژه های کوره آتشفشان و سینه ما در پیوند به عملیه همگونسازی در همین شعر در نخستین مساره دستور دادن برای گشودن دریچه جهت تابیدن آفتاب، بستن در بروی شب و به شب بگوی هشداریست به تاریکی، هشداریست به رفع تزیقاتی که مانی رفتن به سوی روشنایی می شود. بدون مبالغه نادیا انجمن از موم واژه ها در ساختار تشبیهی، اضافی، نسبتی و نظایر آن توانسته است اشکال مختلف زبانی را بسازد و از این لحاظ به شعرش وجاهت قابل توجه هنری بخشد. به همین منوال شعر نادیا از داشتن سور خیال برازنده برخوردار است. او در سرودن اشعارش و کار بردن آرایه ها را از نظر به دور نداشته است. تشبیهات، استعاره ها، کنایه ها، مجاز ها، ایهام ها و امثال آن اشعار او را آراسته می سازند. این کار را به نحوی انجام داده است که پای ستیز آرایش در میان نمی آید. استاد قوی می نویسند در اون مایه اشعار نادیا انجمن نیز قابل توجه است. او موضوعات گوناگون چون همدردی، تعاون، دوستی، غم و اندوه، مشت ستمگر، منفور خواندن خودش، ظلم و ستم دختران درد پرور و امثال آن را در اشعار فریاد می زند. نادیا انجمن یک شاعر بانوی دردمند است و از واژه ظلم و ستم نفرت دارد و خطاب به انسانها می گوید که از این روش زشت بپرهیزند. ما همین حقایق را در لابلای اشعار او به تکرار می یابیم. او شعری دارد به نام فریاد بی آوا که آن را با عالمی از اندوه سروده است. او در این شعر حقیقت خود را و حقیقت سایر دختران درد پرور را بیان می کند. صدای گام های سبز باران است، اینجا می رسند از راه، اینک تشنجانی چند دامن از کویر آورده گردآلود، نفسهاشان سراب آغشته سوزان، کامها خشک و غبارآلود. اینجا میرسند از را، اینک دختران درد پرور پیکر آزرده، نشاط از چهره هاشان رخت بسته، قلب ها پیر و ترک خورده، نه در فانوس لب هاشان تبسم نقش می بندد، نه حتی قطره اشکی می زند از خشک رود چشمشان بیرون. خداوندا ندانم میرسد فریاد بی آوایشان تا ابر تا گردون، صدای گام های سبز باران است. نادیا انجمن در شعر دیگرش همچنان به دختران منزوی قرن خطاب می کند که شما از مردم بیگانه ساکت و آرام چون راهبان استید و در آیین لبهای شما تبسم مرده است و در کنج مهجوری بی صدا خزیده اید و خاطراتی دارید که با انبوی اسرتها خفتن. روح نادیا انجمن شاد باد. یاد خیری بود از نادیا انجمن، یکی از شاعران معاصر افغانستان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ به صدای شهلا زلان که شعر این آهنگ از نادیا انجمن است به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبست ساده همومون بباید به دهانم. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربست چی سازم که پریدن نتوانم. که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه در نجوا سا
سخن از دل برمان.